که بعضیا میخورن خیلی هم زیاد میخورن و چای تلخ و چای پررنگ
عدسی رو میخورن بلافاصله ماس میخورن نان میخورن دلابلاش چای میخورن
گوشت میخورن بعدش چای میخورن
حتی میوه بلافاصله بعد از غذا هم باعث میشه که پشت غذای سنگین در مسیر معده بانه و تخمیر شه و ضرر داشته باشه
بله و ما اینا رو باید متوجه باشیم و رعایت بکنیم
بله خب تشکر کافه صبح ادامه میدیم
از اون شب واسه امشب هوا چقدر نابه بخند برام عشقم این خنده ها کمیابه دلم چه بیتابه چشم نمیخوابه بگو چشمات دل دیوونم و دریابه تو که انقدر قشنگی حیفه با دلم به چنگی میای سنگین و رنگی چشمم بیا دل تو به دشمن ما رو کشت سر بزیری بچینم هوا بارو میشه بیام کنار تو بشینم دلی حرف بزنم تو زیر لب واسم بخندی قشنگی از یه دنیا میره چشماتو میبندی چشماتو میبندی چشماتو میبندی تو که انقدر قشنگی حیفه با دلم به جنگی میای سنگین و رنگی چشمم بیا دل تو به دشمن ما رو کشت سر بزیرید تو که انقدر قشنگ جنگی میای سنگین و رنگین دلو برمیداری میری دنبال درد سر عشقم میذارم از رو چشمم بیا دل تو به دشمن ما رو کشت سر بزیری
شنونده های ارجمند کافه صبح بسیار سپاسگزار هستیم بابت همراهیتان با برنامه امروز دوشنبه 28 میزان 1404 راجع به این گپ زدیم که چقدر صحبت هایتان اثر فکر است و چقدر نکات خوبی را در قالب پیامک و فایل های صوتی منتقل ساختین به گفتمان موضوع امروز کافه صبح فردا از چی گپ بزنیم در حرفهایتان از دیگران تأثیر پذیری دارین یا یک محور چالشی خوبیسته و ببینیم که نظر دوستا و شما بزرگوارا در ای باره چی است و گفتمان موضوع فردا به چه سرانجامی خواهد رسید به اضافه بخش دیگه کافه صبح انشاءالله تهیه شوند و آماده تقدیم باشند تا کافه صبح فردا خدا حافظ شما
اینجا رادیو دری است. شنیده می شوید آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هست. شنیده می شوید رادیو دری، نوای همدلی.
غنچه ها و گل های زندگی اطفال قند و شیرین زبان هستند، نازنین هایی که سرزندگی و نشاط خانه ها از حضور آنهاست. شاپرک را تقدیم این عزیزان می کنیم.
خدایی که ما را دوست داره، خدای مهربان و توانا. سلام نازنینای مهربان، سلام دوست داشتنی های سرزمین افغانستان، سلام بر روی ماه و دل مهربانتان. امروز هم یک روز زیبا از راه رسیده، یک روز قشنگ پر از ماجراجویی. قدر این روزهای خوب کودکی رو بدانین نازنینا، با کارای خوب مثل گوش دادن به شاپرک بگذرانینش. چطور است؟ خوب هستین؟ خدا را شکر. بیاین که امروز هم در کنار ما باشین، در دنیای رنگ و رنگ شاپرک خوش بگذرانین. 15 دقیقه فرصت داریم برای دور هم بودن. ما و شما با هم دوست و رفیق هستیم، از و دوستای صمیمی. ما با شما گپ میزنیم، شما هم با ما. چی رقم؟ خب ما که از طریق امی برنامه شاپرک امرایتان گپ میزنیم و شما هم با پیامک هایتان. اناله شماره پیامک برتان میگم که تیز کده با کمک کلانتره عزیزتان بر ما پیامک روان کنین، البته از طریق واتساپ ای شماره 2039 7171 7144. در ضمن صده های مقبولتون هم میتونین بر ما ارسال کنین. خوشحال و شاد هستیم، چرا که دوستای گل نازنینی مثل شما را داریم. راستی یک سوال. دوسته ی قندم، طبیعت اطراف ما با ما هدیه های زیادی میده، مثل هوای پاک، درختان، گلهای رنگارنگ و خیلی چیزهای دیگه. حالا میخواییم از شما پرسان کنم که ما با طبیعت چی میتونیم هدیه بتیم؟ بخش بعدی برنامه یک نمایش است. اگر با دقت گوش کنین با آسانی میتونین سوال ما را جواب بتین.
امروز خیلی به من خوشتر میشه. خدا رو شکر بعد از مدت ها یک روز رخصتی میرم میله.
معلوم است خاله و دختره خاله هم میاین.
کاکای ما میاین.
میتونیم یک کد بازی و ساتیری کنه.
فیلم پر کنیم.
من خوش دارم که پدر جان یک گاز برم جور کنه.
اگه میخوای پدر جان برد گاز جور کنه باید تناب ببریم.
وای نه، من تناب از کجا کنم؟
خوش کنی رای نزنی، بتاکوی یک تناب محکم خوبش است.
راست میگی؟ چقدر خوب؟
برین تاکوی هم تناب بیارم و هم یک اره ریزه است، او را باید بگیرم.
اره؟ اره برای چی؟ خطرناک نیست؟
اره از خاطر ای که شاخچای درخت دکدش ببرم.
راست میگی، برای چای دم کردن و گرم کردن غذا آتش بکار است.
خیلی بیا برم، اینال پدر و پدر کلان می آیم.
برم.
علی جان، جان مادر، بچه قندمی عره چیز کم روی خودت آوردی؟
امروز به کار ما میایه.
مریم جان، تناب از چی خاطر است عزیزم؟
خب معلوم است، برای جور کردن گاز. پدر جان من میگم که برای من و دختره خاله و کاکا گاز جور کنه.
مام عره میبرم که شاخچای درخت قطع کنیم تا آتش جور کنیم.
آها، حال فهمیدم، خیبر جنگ تیاری گرفتی نردی تایتانا؟
جنگ؟
بله جان بی بی خود، ای چیزایی که شما با خود برداشتین سامان جنگ است.
بله.
چی میگن بی بی جان؟ ما خوب با کسی جنگ نداریم.
علی جان، با طبیعت چی تو؟ با طبیعت هم جنگ نداریم؟
نه، ما با طبیعت جنگ نداریم. ما طبیعت دوست داره، دشمن طبیعت خو نیستیم.
مریم راست میگه، طبیعت زیباست، طبیعت مقبول است.
آفرین، طبیعت زیباست، طبیعت مقبول است. جان مادر، اگه هر کسی به طبیعت بره و امرای خود اره و تیشه ببره و شاخچه‌های درختار بر آتش سوزاندن روشن کنه یا قطعش کنه، خب از زیبایی طبیعت چیزی نمیمانه. میمانه؟
اگه همه ای کارا بکنن خود نه چیزی نمیمانه.
آفرین
مریم جان، اگه روی شاخچه‌های درختا گاز جور کنیم و شاخچه‌های درختار بشکنانیم، به نظر تو ما دوست درختو هستیم یا دشمنش؟
خب دوست به دوستی ضرر نمیرسانه.
آفرین، شاباش به تو نواسی فامیده خودم.
خیلی ما چی کنیم؟ برای ما خوشتر نمیشه این قسمی.
علی جان، قند مادر، علت رفتن ما به دامن طبیعت میدونی چی هست؟
خب میرم سیل و ساتیری کنیم که به ما خوشتر شود.
کاملا درست است جان مادر، ما قرار است بریم از هوای سالم طبیعت استفاده کنیم، از زیبایی های طبیعت که خداوند بر ما عطا کرده لذت ببریم.
بله جان بی بی خود، برای کار حاجت نیست که شاخچه درخت قطع کنیم یا به طبیعت صدمه بزنیم. اگه مراقب طبیعت و زیباییش نباشیم، یک روز میرسه که دیگه از زیبایی های طبیعت چیزی نمانده.
او قسمی خو خیلی بد میشه بی بی جان.
بله دقیقاً.
معلوم دارست دختر گلم، طبیعت و زیبایی هاش تحفه خداوند مهربان است بر ما، نعمت است و شکر نعمت هم اینمیست که ما به طبیعت ضرر نرسانیم، صدمه نرسانیم، مراقب درخت ها باشیم. وقتی هم که میریم به میله، زباله و آشغال ای طرف و طرف نندازیم، شاخچای درخت ها را نشکنانیم، آتش روشن نکنیم.
مادر جان، ما نمیدونستم که این کار به طبیعت ما ضرر میزند.
علی راست میگه، من میرم تنها و پس دجاش به تاکوی بانم.
آفرین بچه.
من میرم اره را پس دجاش بانم.
آه مادر قربانه.
زنده باشین، آفرین بردویتان. مطمئن باشین که بدون این کارا هم به شما خوشتیر میشه. نام خدا اونجا هم دخترای خالیت هست، هم دخترای کاکایت هست، هم بچه های کاکایت هست. یک کود بازی و ساتیری میتونین داشته باشین که بر کلتان خوشتیر شود، در زم به طبیعت هم ضرر نزنین.
علی عجله کو، اینالی پدر کلان و پدر جان میاین، باید حرکت کنه.
حق با خودت است.
آفرین اولادای گلم، تمام چیزایی را که برداشتین ببرین دان دروازه بانین، ای تناب و ای تیشه و عررم ببرین پس تا کوی سر جایش بانه.
بچش
نازنینه خاله، بخش نمایشی رو شنیدین. امیدوار هستم که خوشتان آمده باشه. همچنان با برنامه خودتان شاپرک با ما همراه باشین.
من یک درختم، هر فصل یک رنگ، بر شاخه دارم لانه ای قشنگ، میوه دارم هم سایه دارم، من در کنارم هم سایه دارم. هم سایه هایم سیب و انارم، بر چانه های من تکه دارم، تاریشه هایم در خاک اینجا، با من سبز است و زیبار. من سر بلندم هرچند چوبم، شوخ خدا که اینقدر خوبم.
شاپرک.
همین لحظه میخواییم برتان یک پیامک بخوانم. ای پیامک دوست خوبمان محمد جان 10 ساله از هرات زیبا بر ما روان کرده، گفته که خاله جان سلام، ما برنامه شاپرک بسیار زیاد دوست دارم، به هر روز این برنامه را گوش میکنم. خاله جان، ما گلها و درخت را خیلی خوش دارم و دلم میخواه که وقتی کلان شدم باغبان شوم. به به، آفرین به تو محمد جان عزیز دوست داشتنی.
شاپرک.
خب نازنینه خاله، امروز چون یک مقدار دیگه فرصت داریم یک پیامک دیگه براتون میخوانم. پیامک دوم ما از دوستتان حبیب جان است که گفتم از صنف پنجم هستم. حبیب جان نوشته کرده که سلام خاله جان، ما ماه حوت پارسال با کمک پدر جانم یک نیال کوچک کاشتم در باغچه خانه ما و هر روز هم مراقب این حال مقبول بودم. آله تقریبا نزدیک به 1 سالش شده. به به، آفرین، شاباس به تو حبیب جان. خب دیگه فرصت امروز ما هم به پایان رسید دوست گلم. یادتان باشه که ما فردا هم همین ساعت مهمان خانه های شما میشیم. مراقب خودتان باشین قندولکا. با امان خدا.
انشالله که همواره سلامت و تندرست باشی. ضربان عنوان برنامه است که در حوزه سلامت و بیماری ها، علل، راه های درمان و مطالب سودمند صحی می پردازد. دعوت میکنم با این برنامه همراه شوید.
زربان نبض سلامتی را احساس کنید.
با نام و یاد تو آغاز میکنیم ای خداوند دوستدار زیبایی ها. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترام ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز از رادیو دری، صدای جمهوری اسلامی ایران و از برنامه سیه بهداشتی زربان. خوشحال هستیم که بازم در خدمتتان هستیم تا با شما از صحت و سلامت صحبت بکنیم. عزیزان شنونده، امروز می‌خواهیم در مورد یکی از امراض و بیماری‌های شایع عفونی در افراد صحبت بکنیم. راجع به عفونت‌های ریوی یا ششها یا اونم مریضی سینه پهلو و سینه بغل و ذات‌الریه که به نام نمونیا در پزشکی شناخته میشه، که باعث مشکلات خاص میشن، علائم و نشانه ها و مشکلات خاصی را در انسان به وجود میارن. امروز در خدمت دکتر معالج جناب آقای دکتر واهان مرادیانس، متخصص طب داخلی و فوق تخصص امراض ریوی یا ششها هستیم، تا در قسمت علت ها و فاکتورهای زمینه ساز مریضی سینه پهلو یا ذات‌الریه، علائم و نشانه های این مریضی، مشکلات و عوارضش و همینطور در رابطه با راه های مراقبت و کنترل و معالجه او صحبت بکنیم. بدون شک وسائل و راه های پیشگیری و وقایه هم با دکتر صاحب مورد بحث قرار خواهد گرفت. امید است که شما هم ما را همراهی بکنین. قبل از شروع بحث آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین: 0794-71-71-44 در افغانستان شماره تلفن ما جهت دریافت پیامک های شماست. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست و صفحه مجازی یا پیج رادیو دری در فیسبوک و اینستاگرام هم عبارت است از @radiodarimashhad ماست. سلام و احترام ما را پذیرا باشین دکتر صاحب مرادیانس.
منم سلام میکنم خدمت شما و همکارانتون برای برنامه های بسیار مفیدی که ارائه میدیم و سلام ویژه خدمت شنوندگانی که الان در حال شنیدن صحبت های ما هستند.
تشکر دکتر صاحب از لطف شما که وقت گذاشتین تا ما در خدمتتان باشیم. با توجه به اهمیت شناخت و آشنایی با مریضی ذات‌الریه یا سینه پهلو، اگر ابتداءاً یک تعریف از این مریضی سینه پهلو و ذات‌الریه داشته باشین بسیار ممنون میشیم و اشاره هم به عمده ترین عواملی که این مشکل ایجاد میکنه بکنین.
خواهش میکنم. خب وقتی ما میگیم پنومونی یا ذات‌الریه، منظورمون التهاب بافت ریه است که این ممکنه انواع مختلف داشته باشه. ما التهابای عفونی بافت ریه رو داریم، التهابای غیر عفونی بافت ریه رو داریم. منظور از عفونی و غیر عفونی اینه که یک عامل عفونی شناخته شده میکروبی یا ویروسی میتونه در ایجاد التهاب مؤثر باشه. فعلا با حداقل تو این برنامه با التهاب های غیر عفونی ریه ما در مورد صحبت نمی کنیم و کاری نداریم فعلا باهاشون. در مورد خود پنومونی، خب چیزی که بیشتر شناخته میشه همون عفونت های ریویه که با یه علائم حاد شروع میشه، بیشتر در فصول سرد ساله، ولی ما انواع مختلف ذات‌الریه یا نمونی هم داریم. یکیش میتونیم افرادی رو مثال بزنیم، افراد مسنی هم در بستر دراز کشیدن، ممکنه بلع خوبی نداشته باشن، و هنگام تغذیه مواد غذایی داخل ریه بره، ما به اینها میگیم پنومونی های آسپیراسیون، پنومونی که به دنبال ورود ترشحات حق به ریه پیش میاد، که این مسئله میتونه در افرادی که بیماری های عصبی به خصوص تشنج رو دارن، هین تشنج ممکنه اگر مثلا بعد از مصرف غذا باشه و برای یه مدت کوتاهی هوشیاری از بین بره، ممکنه این عارضه پیش بیاد. افرادی که دچار بیماری هایی هستن که ممکنه مجاریشون رو، مجاری هوایی رو تنگ بکنه، به خصوص مجاری انتهایی تر که نازکترن تنگ تر بشن، احتمال اینکه در پشتمون به خاطر اینکه تهویه مناسبی وجود نداره ما التهاب و عفونت ببینیم وجود داره. این به صورت کلی شمایی از نحوه ابتلا و انواع ابتلاه، ولی خود عوامل بیماریزا هم میتونیم تقسیم بندی کنیم. ما زاتوریه یا نمونی میکروبی داریم، زاتوریه نمونی های ویروسی داریم. خیلی بعیده یکی عفونت ویروسی ریه، منظورمون سرماخوردگی معمول نیست، عفونت ویروسی در داخل ریه داشته باشه و منجر به عفونت میکروبی نشه. حداقل ما در موقع درمان هر دوتا رو درمان میکنیم. عفونت های دیگه هستن، عفونت های قارچی ریه، عفونت های با میکروب هایی که کندروشتن ممکنه داشته باشن، ولی فعلا ما بیشتر بحثمون در مورد عفونت های حاد میکروبی و ویروسیه. ولی عوامل بیماریزا و میکروبی مختلفی میتونن منجر به التهاب بافت ریه بشن.
بله تشکر دکتر صاحب. علائم و نشانه ها در سینه پهلو و زاتوریه چیسته؟
نشانه ها، خب نشانه های بیماری های ریه اولا با هم کمی تداخل داره، با هم پوشانی داره. مثلا سرفه رو ما توی حمله آس میبینیم، توی حساسیت میبینیم، توی زاتوریه هم میبینیم. عرضم به خدمتتون تب ممکنه باشه، ممکنه درد قفسه سینه باشه. بیشتر ترکیبی از این علائم و زمانبندیشونه که بیشتر ما رو به سمت یه عفونت حاد ریه میبره. مثلا کسی که دو ماه سرفه میکنه، علائم عمومی نداره، تعریق نداره، کاهش وزن نداره، ما ممکنه به فکر عفونت های ریه باشیم، ولی خیلی به سمت این که بخواد یه عفونت حاد ریوی الان ایشون این مریض رو درگیر کرده باشه نیستیم. ولی یکی از علائم دیگه‌ای که خیلی شایع و مهمه داشتن خلطه، خلطی چرکی، به خصوص خلطی گاهی اوقات ممکنه رگه های خون یا خونی باشه، این و به صورت حاد شروع باشه همراه با تب باشه، میتونه به نفع یک زاتوریه و یا عفونت ریوی باشه.
تشکر دکتر صاحب. یکی از مسائل بی‌توجهی و کم اهمیتی است که بعضی ها و مردم به مشکلات ریوی و عفونت شش ها میتن، زیاد جدی نمیگیرن، گاهی مدت ها از این مریضی سرسری و سطحی میگذرن. اگه ممکن است یک توضیح راجع به اهمیت این مسئله و جدی بودنش بفرمایید.
خب اکثرا از یک عفونت سرماخوردگی معمولی ممکنه شروع بشه، بعید بخواد، امکانش هست، ولی سری طبیعی که یه عفونت سرماخوردگی پیش میاد به صورت آبریزش بینیه، یه علائم عمومی مثل بدن درد، کوفتگی ممکنه فرد داشته باشه. اگر این علائم بیشتر از یه حد مثلا دو تا سه روز طول بکشه و مریض رو به بهبود نره یا علائم دیگری به اون اضافه بشه، بهتره که بیمار به پزشک مراجعه کنه و از خود درمانی یا مراجعه به داروخانه و گرفتن آنتی بیوتیک خودداری بکنه. گاهی اوقات همونجوری که خودت گفتی ممکنه به عارضه بشینه، فرضاً تشخیص هم درست داده میشه، دارو هم داده میشه، ولی اون سر بهبودی که ما انتظار داریم از یک زاتوریه رو حالا مریض نداره. اینجور مواقع بهتره که بیمار دوباره مراجعه کنه، بررسی های بیشتری بشه، تاثیربرداری های مختلف انجام بشه تا بتونیم اگر عارضه ای هست زودتر جلوشو بگیریم. از نظر تشخیص اگر بخوایم بگیم، چیزی که ما بهش استناد میکنیم عکس قفسه صدریه. یه عکس قفسه صدری نرمال عموماً زاتوریه رو رد میکنه، ولی بازم بعضی عفونت ها هستن ممکنه در همون لحظه خودشون نشون ندن یا درگیری اونقدر ریز و ظریف باشه که در عکس اولیه دیده نشه، ولی عموماً یه عکس ریه نرمال میتونیم بگیم که رد کننده یه زاتوریه یا نمونی حاده.
درست است. بسیار تشکر از توضیحات شما دکتر صاحب. با اینکه همه اقشار و گروه های انسانی در معرض خطر زاتوریه و عفونی شدن شش ها و سینه پهلو هستند، اما بازم خب مشخصاً بعضی افراد و گروه ها هستند که زیادتر در معرض خطر هستند، های ریسک محسوب میشن. اینمی را اگر لطف کنین گروه های پرخطر معرفی بکنین تا توجه بیشتری به اونها شوه.
زاتوری بیماری که همه رده های سنی رو میتونه درگیر کنه، ولی در دو طیف ابتدایی زندگی، یعنی در نوزادان و در افراد مسن، احتمالش بیشتره. در ضعف سیستم ایمنی دارن افراد مسن، نوزادان و بچه ها سیستم ایمنی ممکنه خیلی کامل نشده باشه، به همین خاطر احتمال ابتلا به عفونت ها بیشتر. حالا من اینجا یک گزاره اشاره بکنم، به همین خاطر ما توصیه به استفاده از شیر مادر رو میکنیم، چون بسیاری از این آنتیبادی ها و فاکتورهای محافظتی رو از اون طریق میتونه نوزاد بگیره و هنوز که چون هنوز سیستم ایمنی خودش تکامل کافی رو نداره، ولی به راحتی میتونه از مادر اینها رو دریافت بکنه. به جز اون یه سری بیماری ها ممکنه استعداد و یا احتمال ابتلا به زاتوریه رو بیشتر کنه، مثل بیماری های مزمن خود ریوی، بیماری های کلیوی، دیابت، نارس های مزمن کلیه دارند یا نارس های قلبی دارند. نارس به خاطر احتقانی که توری ایجاد میکنه احتمال ابتلا به عفونت های ریوی رو بیشتر میکنه. هر بیماری مزمنی که فرد مجبوره که داروهای سرکوب کننده ایمنی رو سطح طولانی مدت استفاده کنه، به عنوان مثال بیماری های روماتیسمی که برای کنترل نیاز به استفاده از داروهای مثل کورتیکوستروئیدها یا داروهای دیگه‌ای که یه مقدار ممکن روی سیستم ایمنی اثر بگذارن، اینا همه احتمال ابتلا به نمونی رو افزایش میدن. البته به هیچ عنوان نمیخوام بگم که این بیماران درمانشون رو کنار بگذارن، خیر، ولی باید یه سری تمهیداتی طبق تعاریف، طبق چیزهایی که الان مصطلح و علمی هستن، برای جلوگیری از زاتوری استفاده کنن، ولی به هیچ عنوان درمان خودشون رو کنار نگذارن و قطع نکنن.
بسیار تشکر دکتر صاحب، یک استراحت کوتاه میکنیم، سر به اتاق فرمان میزنیم تا بخشی رو که همکاران ما آماده ساختن با هم بشنویم.
برای آشنایی بیشتر با علائم بیماری ها، راه های وقایه و پیشگیری و معالجه امراض، برنامه ضربان از رادیو دری در خدمت شماست. تلفن های 0794-717144 در افغانستان، راه های ارتباطی ما و parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. ضربان از رادیو دری.
هنگامی که نفس میکشید، ریه ها اکسیژن هوا را به جریان خون میرسانند. سلول های بدن برای انجام فعالیت های خود به اکسیژن نیاز دارند. افرادی که مبتلا به بیماری های ریوی هستند، به سختی نفس میکشند. بیماری های ریوی عبارتند از آسم، بیماری انسداد مزمن ریوی، آنفلانزا، زاتوریه، سل و سرطان ریه. عفونت ریه می تواند در اثر ویروس، باکتری ها و حتی گاهی قارچ ها ایجاد شود. یکی از شایع ترین انواع عفونت های ریه زاتوریه است. زاتوریه که بر کیسه های هوای کوچکتر ریه ها تأثیر می گذارد، بیشتر در اثر باکتری های مصری ایجاد می شود، اما می تواند در اثر ویروس نیز ایجاد شود. هنگامی که لوله هایی که هوا را به داخل و از ریه های شما منتقل می کنند، آلوده می شوند، به آن برونشیت می گویند. برونشیت بیشتر از طریق ویروس ایجاد می شود. عفونت های ریه مانند زاتوریه معمولاً خفیف است، اما می تواند جدی باشد. به خصوص برای افرادی که سیستم ایمنی ضعیف شده یا شرایط مزمن مانند بیماری انسداد مزمن ریوی دارند. علائم عفونت ریه از خفیف تا شدید متفاوت است. این به عوامل مختلفی از جمله سن شما و سلامتی کلی و اینکه از طریق ویروس، باکتری یا قارچ ایجاد شده است بستگی دارد. سرفه یکی از مهمترین علائم این بیماری است که البته کمک می‌کند تا بدن شما از مخاطی که از التهاب راه‌های هوایی و ریه‌ها ایجاد می‌شود خلاص شود. این مخاط همچنین ممکن است حاوی خون باشد. درد قفسه سینه که در اثر عفونت ریه ایجاد می شود اغلب به صورت تیز یا خفه کننده توصیف می شود. تب سومین علامت مهم این بیماری است. تب هنگامی رخ می دهد که بدن تلاش می کند با عفونت مبارزه کند. دمای معمولی بدن معمولاً حدود 37 درجه سانتیگراد است. اگر عفونت باکتریایی ریه دارید، تب شما ممکن است به اندازه 45 درجه سانتیگراد افزایش یابد. هر تب بالای 38.9 درجه سانتیگراد اغلب منجر به بسیاری از علائم دیگر از جمله تعریق، لرز، دردهای عضلانی، کمبود آب بدن، سردرد و ضعف می شود. درد بدن، آبریزش بینی، تنگی نفس، خستگی، خسخس سینه و آبی رنگ شدن پوست یا لب از دیگر علائم عفونت ریه محسوب می شود.
سپاس از همراهی شما عزیزان شنونده با برنامه صحی بهداشتی ضربان از رادیو دری در مشهد مقدس. ضمن تشکر از دیگر کارشناس برنامه، عزیزان شنونده، در قسمت اول برنامه امروز دکتر معالج محترم واهان مرادیانس، متخصص طب داخلی و فوق تخصص امراض ریه‌ها و ششها، در رابطه با مریضی التهاب و عفونت‌های ریتین یا ششها یا عمو سینه پهلو سینه بغل صحبت کردند. گفتند که در این فصل شایع هست، راجع به علائم و نشانه‌ها اشاراتی داشتند، گروه‌های پرخطر معرفی کردند و اهمیت توجه و عفونت های ریوی و ششها را تأکید داشتن که بسیار مهم است، باید پیگیری شود و اگر نشود میتونه عوارض و خطرهایی را داشته باشه، مخصوصا برای گروه های پرخطر، مخصوصا برای اطفال و کودکان و همینطور کلان سال ها و پیرزن ها و پیرمرد ها و اونایی که سنشان بالاست یا اونایی که یک مریضی های خاص دارن، دواهای مخصوص برای بیماری های خاصشان مصرف میکنن، اینایی که های ریسک هستن، اینا باید زیادتر کوچکترین نشانه های از عفونت سینه و ریه و شش ها که به وجود می آید حتما باید پیگیری بکنن و مراقبت های لازم و معالجات ضروری صورت بگیره. ادامه بحث با ما همراه باشین. دکتر صاحب، یکی از سوالات اساسی ایست که ذات‌الریه یا سینه پهلو یا نمونیا کلن از عوارض و نتایج زکامی و سرماخوردگی است یا نه ممکنه به یک دلیل دیگی بدون سرماخوردگی هم به وجود بیاید؟ اگر هست چه علائم و نشانه هایی باید مورد توجه قرار بگیره، مخصوصا اگر خلط داشته باشیم، خلط خونی یعنی آغشته به خون اگر وجود داشته باشه، اینجا باید چه کار باید کرد؟ آیا این میشه خود به خود خوب شوه یعنی حتما باید به دکتر معالج مراجعه شوه؟
عرض کردم خدمتتون، من انتظار داریم که یه سرماخوردگی ویروسی در عرض 3-4 روز بهتر بشه. اگر این اتفاق پیش نیاد یا از همون ابتدا همراه با خلط چرکی بود، همراه با خلط خونی بود، اینجا دیگه باید بیمار مراجعه کنه و بررسی بیشتری براش انجام بشه. احتمال اینکه بدون درمان ذات‌الریه بهتر بشه وجود داره، ولی خیلی بعید، یعنی خیلی نادره که فردی ذات‌الریه کرده باشه درمان نگیره و خلط خونیش به سمت شفاف شدن بره، مگر اینکه مثلا خلط خونی علت دیگه ای داشته باشه، مثلا از قسمت‌های فوقانی دستگاه تنفسی اومده باشه، اون موقع احتمال اینکه مثلا بگیم خلط خونی رو به بهبود رفته وجود داره. ولی خلط خونی که بدون درمان رو به بهبود بره، احتمال اینکه در زمینه ذات‌الریه باشه یه مقدار بعیده.
بسیار تشکر از توضیحات خوب شما دکتر صاحب. گاهی افراد شکایت دارن که بعد از غذا خوردن دچار سرفه میشن، سرفه میکنن، این علتش چیست؟ آیا ربطی به ریه ها و شش ها داره یا علتی دیگی میتونه داشته باشه؟ چه کار باید بکنن؟
شرحال سرفه ای که به دنبال مصرف غذا بیشتر میشه، احتمال خیلی زیاد یکی از عواملش ریفلاکس و برگشت مواد غذایی از معده به مریه. هیچ لزومی نداره که فرد احساس کنه که داره این غذا به سمت بالا میاد و دوباره بخواد بلعش کنه. همین که ترشحات معده از محل اصلی خودشونی خارج بشن، احتمال بروز سرفه وجود داره. توصیه‌ای که میکنیم اینه که یه مقدار حجم غذا رو کمتر بکنن، فاصله غذا خوردن تا خوابیدنشون رو بیشتر کنه و اگه بهتر نشد حتما به پزشک خودشون یا همکار گوارش مراجعه بکنه.
بله، سوال دیگه ای که دکتر صاحب مرادیانس، اصولا رابطه بین مواد غذایی و خوراکی ها با سرفه و مشکلات ریوی وجود داره یا نی؟ مثلا مصرف خوردن سرکه یا ترشیجات سرکه‌ای اینا میتونه نقش داشته باشه؟
بعضی از مواد غذایی خب سرفه رو تحریک میکنه، ممکنه علائم ذات‌الریه رو هم تشدید بکنه، ولی اینکه خود مصرف غذایی به تنهایی بخواد عامل ذات‌الریه باشه حداقل من اطلاعی زیادی از در این مورد ندارم. ولی مصرف ترشیجات و اینا رو عموماً تو سرماخوردگی ما توصیه نمی‌کنیم، چون 100% تحریک میکنه، ریه رو حتما تحریک میکنه، تو علائم رو تشدید میکنه، تشدید میده.
تنگی نفس یا نفس تنگی چی؟ این میتونه از علائم ذات‌الریه و سینه پهلو باشه؟
البته خب گاهی وقت فرد که سرما میخوره یه مقدار به خاطر اون ضعف عمومی که داره احساس تنگی نفس میکنه، ولی خود تنگی نفس بله میتونه از علائم ذات‌الریه باشه، ولی به تنهایی نه، همراه با یه سری علائم دیگه، همراه با یه سری معاینات. حالا نکته‌ای که اینجا بخوام اشاره کنم اینه که بعضی بیماری‌های ریوی در خود بیمارانی که بیماری مزمن ریه رو دارن ممکنه ما دیر تشخیص بدیم. فرضاً یه بیمار آسم داریم، یه بیمار سیگاری داریم که اینا یه سرفه و تنگی نفس دارن، سرما می‌خورن، همون علائمشون باقیه. این افراد بهتره دقت کنن که اگر تغییری در اون علامت قبلیشون وجود داره حتما به پزشک مراجعه کنن، چون اکثرا ممکنه بذارن به حساب بیماری زمینه خودشون، بذارن به حساب مصرف سیگارشون و دیر به پزشک مراجعه کنن. هر نوع تغییری در علائمی بیمارانی که دچار بیماری‌های مزمن ریوی هستن هم ارزشمنده و باید حتما توسط پزشک معاینه و بررسی بشن.
دکتر صاحب، یک نفر اگر مدت چند سال سرفه داشته باشه، این سرفه‌های طولانی میتونه نشانی از ذات‌الریه و سینه پهلو باشه؟
ذات‌الریه حاد خیر، ولی عفونت های مزمن ریه هم بازم چند سال بعید طول بکشن، ولی خب اینجا ممکنه یه سری عفونت ها یا عفونت که نه التهابات غیر عفونی مطرح بشن یا سرفه علت غیر ریوی داشته باشه. حالا اگر بخوایم به صورت خلاصه جواب بدیم، ریفلاکس از خود ترشحات پشت حلق و سینوزیت میتونه سرفه ایجاد بکنه، نارسایی قلبی میتونه خودشو به صورت سرفه نشون بده. چند سال خیر بعید برای عفونت ریوی.
و بالاخره ای که دکتر صاحب، اگه یک نفر سینه پهلو شده باشه، معالجه هم شده باشه، بعد از معالجه میتونه ورزش و سپورت بکنه و در وقت و زمانی که مریض هست هم آیا میتونه ورزش بکنه؟
توصیه ما اینه که از بعد از بهبودی پس از گذراندن دوران نقاهت دقیقاً به همون سطح ورزش قبلی اولیه‌شون نرسونن خودشون، یعنی در اون حد شدید ورزش نکنن، ولی انجام حرکات نرم در حدی که عضلات از تمرین خارج نشن بله کاملا توصیه میشه. ولی در زمان حاد بیماری ما من ورزش ها رو توصیه نمی کنیم، چون یه مقدار ممکنه باعث تشدید ضعف ایمنی بشه و بهبود فرد رو به تأخیر بندازه.
بله بسیار تشکر دکتر صاحب از توضیحات ارزشمند و مفید شما، لطف کردین، زحمت کشیدین از اینکه در خدمت شنوندگان عزیز ما بودین. خب با کارشناس گرامی برنامه همینجا خداحافظی میکنیم، وقتی دیگه نداریم، انشاءالله ادامه بحث با ایشان در برنامه بعد خواهیم داشت. اما شنوندگان عزیز، تا دقایق کوتاهی همچنان باز هم در خدمت شما در ادامه برنامه زربان هستیم، امیدوار هستیم شما هم ما را همراهی بکنین.
ما و تندرستی شما می اندیشیم. ما معتقدیم وقایه و پیشگیری بهتر از درمان است. همراه ما باشید با ضربان از رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. من دکتر سید مسعود داودی هستم، متخصص پوست مو. یکی از بیماری هایی که توی شرایط بحرانی سیل و زلزله و شرایط مشابه اون ممکنه شیوع بالاتری پیدا بکنه مسئله بیماری سالک. بیماری سالک یه بیماری هستش که علت اصلی بروز اون یک انگل تک سلولی هست به اسم جسم لشمن، که البته این جسم لشمن توی بدن یک ناقلی زندگی میکنه که در دو نوع سالک که ما سالک روستایی و شهری اونو نامگذاری میکنیم، ناقل اصلی ممکنه که متفاوت باشه. اتفاقی که میفته اینه که توسط یک ناقلی که معمولا از جنس پشه خاکی هستن، این حیوانات گزیده میشن و جسم لشمن که انگل اصلی در واقع باعث بیماری هستش توی بدن اونها سیر تکاملیش رو طی میکنه و تبدیل به نوع بیماریزا میشه که توی بدن انسان ممکنه که باعث بیماری بشه. سیستم دفاعی بدن افراد مختلف ممکنه که متفاوت باشه و بنابراین بسته به تعداد گزیدگی و دفاع و مقاومتی که بدن داره ممکنه که زایاد از یک عدد تا غیرقابل شمارش مشاهده بشه. در مورد زخم‌های سالک مهمترین نگرانی که وجود داره جای زخمی هستش که ممکنه که باقی بمونه که اگر در مورد کسانی که توی صورت مبتلا به این زخم سالک میشن توجه بکنیم که این زخم بسیار ممکنه که باعث زشتی چهره و صورت بشه که قابل تحمل برای شخص ممکنه که نباشه. بنابراین از اونجایی که پیشگیری همیشه در واقع ارجح به درمان، معمولا مراقبت‌های خاصی از جهت پیشگیری برای ابتلا به سالک توصیه میشه که پوشش مناسب، استفاده از پشه‌بند و کرم‌های دافع حشرات در این مورد برها قابل توصیه هستش. همونطور که اشاره کردیم سالک روستایی توی محیط‌های غیر شهری معمولا شایع‌تر هستش. بنابراین توی شرایطی که کمپ یا اردوهای توی بیابونهای اطراف در واقع شهر زده میشه ما انتظار این داریم که سالک روستایی یا مرتوب توی این نواحی بیشتر ببینیم و برعکس توی نواحی شهری که سالک به اصطلاح نوع خشک یا شهری هستش این اتفاق در مورد مواردی مثل بحران‌ها کمتر ممکنه مشاهده بشه. بنابراین یک مبارزه و جلوگیری از رشد و نمو به جونده هایی که تو اطراف بسل اردوگاه هستن هم باید مورد توجه قرار بگیره برای پیشگیری. تو کسانی که ضعف سیستمی ایمنی داشته باشن ممکنه که لازم باشه که توجهات خاصی برای تقویت سیستم ایمنیشون نسبت به مصرف بعضی داروها که اکثرا تیپ خانواده ویتامین ها هستن ممکنه که لازم باشه که در واقع اقداماتی انجام بشه. درمانی که در مورد سالک هستش انواع اقسام درمان ها هست از تزریق های داخل زایعه تا داروهای مالیدنی و موضعی و یا حتی استفاده از گرما یا سرما برای درمان بیماران. از اونجایی که زایات ممکنه که منفرد یک عدد دو عدد و یا به طور غیر قابل شمارش ممکنه که زیاد باشه نحوه درمان ممکنه توی افراد مختلف متفاوت باشه و توی افرادی که سن پایین دارن، توی کسانی که مشکلات قلبی دارن، توی کسانی که باردار هستن ممکنه که باز نحوه درمان متفاوت باشه. در مورد سالک از اونجایی که حشرات نقش مهمی در واقع در بروز بیماری دارند، توجه به نحوه زندگی در واقع پشه خاکی هم مهم هستش که مورد توجه قرار بگیره. از اونجایی که این پشه‌های خاکی معمولاً چند متر بیشتر از زمین در واقع پروازشون انجام نمیشه، اگه احیاناً کسی توی شرایطی که خیلی امکاناتی براش فراهم نیستش بتونه توی ارتفاع چند متری مثلا روی پشت بام خانه‌ها استراحت بکنه برای خوابیدن، بهتر از اینه که توی طبقه همسطح زمین استراحت بکنه و اگر احیانا مقدور بود توی پشه بند بخوابن معمولا خیلی بهتر هستش.
خب شما شنوندگان عزیز به خدای متعال می‌سپاریم. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست و صفحه مجازی یا پیج رادیو دری در فیسبوک و اینستاگرام هم عبارت است از @radiodarimashhad.
این موج زندگی است، بیا باز کن دری.
این موج زندگی است، بیا باز کن دری.
کلکینچه‌ای و جانب فردای بهتری.
اینجا صدای همدلی و همزبانی است.
یک پل بروی مرز دو دل، رادیو دری.
موج متوسط
720 و 1098 کیلوهرتز.
رادیو دری.
سلام کاکو، قدمت رو چی شو؟
سلام، را گم کردین، خوبید شما؟
امیدوارم تو شهر ما خوشتون باشه.
همین بار تشریف ببرید، مطمئن بیبید چمار خوش گذاره.
شمال خیلی آب و هوای خوبی داینه، کوههای بلند، جنگلهای سرسبز، دریا داینه.
بسیرم بسیرم خیلی دمیزه سخر علی هستی.
نز بنده روندم، خوشحالمون بیای شهر ما.
چی دانگوشنار خالیه، حتما تشریف بارن، خیلی خوش هستم.
ایران گشت.
با نام و یاد خدا و سلام خدمت شما دوستان عزیز شنونده، من وحیده حسینیان و همراه همکارانم امیر روحانی و سعید موسوی با برنامه دیگر از مجموع برنامه ایران گشت در خدمت شما عزیزان شنونده هستیم. امیدواریم در هر کجا که هستید شاد و پیروز باشید و فرصت همراهی ما را تا پایان برنامه داشته باشید. هنوز با یاد و خاطرات کودکی دلم خوش می شود. آن بامداد دلنشین که مادرم مرا به نماز فرا می خواند که بلند شو، بیدار شو فرزنده، وقت نماز است. پدر در نماز بود و آهنگ دلنشین سوره حمد در اتاق کوچک ما می پیچید. مادر با شوق خاصی از کنارم می گذشت و سجاده نمازش را بر روی زمین و طرف قبله پهن می کرد و چادر سفیدش را بر سر می کرد. پدر در رکوع بود و صدای سبحان الله منزه است، خدای او مرا و جهان دیگر فرا می خواند. جهانی که همه چیزش اشارتی صریح و عظمتی روشن داشت. مادر مهربانتر از همیشه می گفت اگر بیدار باشی و آفتاب طلوع کند و نمازت را نخوانی گناه دارد. بلند شو، بلند شو، با خدا حرف بزن. نماز یعنی سخن گفتن با خدای مهربان و کریم. آن وقت مادر به سوی قبله برمی گشت، کمی مکث می کرد، چشمایش را فرو می بست و با تکرار آهنگین و دلنشین یک کلمه و قلم رو شگفت آور نماز قدم می نهاد. الله اکبر، الله اکبر، خدا از همه چیز بزرگتر است. بسیاری از مسلمانان چنین خاطره ای از دوران کودکی خود بیاد دارند، چون نماز با زندگی آنها پیوند خاصی دارد. عزیزان شنونده، همان گونه که می دانید اکثریت قریب به اتفاق مردم ایران مسلمان هستند و نه تنها تأثیر اعتقادات اسلامی در تمامی اجزای زندگی مردم محسوس است، بلکه آرزوهای آنها نیز با دین درآمیخته است. لحظه‌ای که کودک به دنیا می‌آید باید پیش از هر چیز نام خدا به گوش او بخورد. پس در گوش نوزاد اذان می‌گویند، اسمی مناسب برای او انتخاب می‌کنند، با این هدف که او در زندگی نیز از چنین الگویی پیروی کند. به همین جهت فولکلور یا فرهنگ عامه مردم ایران با دین آمیخته است و پرداختن به فولکلور بدون توجه به زمینه غالبا دینی آن کاری عبث و بیهوده است. ذکر این نکته ضروری است که دین ابعاد بسیار متنوع و گوناگونی را در بر می‌گیرد، ولی ما با یکی از موارد همگانی دین یعنی نماز که بسیار مورد توجه مردم است می‌پردازیم. نماز نه تنها رکن دین بلکه رکن زندگی مردم نیز هست. نماز تنها یک تکلیف شرعی نیست، بلکه